بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران محترم و دوستان عزیزی که بر خط هستند و تبریک عرض میکنم ایامی که تعلق داره به پژوهش و آقایون لطف کردن از این کمترین آغاز کنم من و تجربه اندکی که بنده دارم در این حوزه اونچه که حالا جسته گریخته به ذهنم میرسه خدمت عزیزان عرض میکنم. طبیعتاً میدونیم که نشاط هر مجموعه‌ای به خصوص مراکز فرهنگی و مراکز علمی و پژوهشی در گرو ارتباط با سایر مراکز و اطلاع از جریان‌های فکری است که در موارد دیگه در مراکز دیگه در جریان است و خوشبختانه پژوهشگاه با گزارشی هم که دادن در این عرصه پیشگام بوده و دانشگاه هم کم و بیش فعالیت هایی در این زمینه داشته و با آمدن و پیوستن جناب دکتر ساجدی و ایجاد مرکز بین الملل فعالیت هایی رو آغاز کردند و گزارش این رو واگذار میکنیم به خود ایشون تا اینکه این مسئله رو بیان کنن. به نظرم در زمینه کرونا ما دقیقا حالا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده از اون جهت که تا چه حد عوامل انسانی دخیل است در این ماجرا و تا چه حد در واقع به عنوان یک هشداری الهیاتی یک در واقع تیری هشدار از جانب خدا به مجموعه بشریت برای به خود آمدن بسته به این که حالا ماهیت این قضیه چه باشه به نظرم فرصتهای آن متفاوته و چالشهای آن هم متفاوته. اگر کرونا در واقع یک هشداری از جانب خداوند باشه و هیچ علل و عوامل انسانی در آن دخیل نباشند به نظرم عجز و ناتوانی انسان در برابر مواجهه مؤثر با این پدیده قدری از غرور و نخوت علمی بشر کاسته و او رو آمادگی بیشتری درش ایجاد کرده برای هر حال ورود در صحنه الهیات و مباحثی از این قبیل و اگر علل و عوامل صرفا انسانی با هدف هر حال تغییر بافت‌های جمعیتی و مانند آن صورت گرفته باشه قاعدتاً چالش‌های بزرگ الهیاتی و چالش‌های اخلاقی بر روی ما انسان‌ها می‌گذاره. حالا بسته به نوع این پدیده من شخصاً این پدیده رو به عنوان یک در واقع نعمت و نقمت توأمان نگاه می‌کنم. فرصت هایی که این پدیده در اختیار ما گذاشت همه می‌دانیم، انبوهی از نشریات، از کتب، از سایت ها، از پایگاه ها که کتاب ها، نشریاتشون، مجلاتشون سخاوتمندانه در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار دادن تقریبا میشه گفت بدون به صورتی بی سابقه و حتی در مواردی نسخه های خطی که به آسانی در دسترس نبود در اثر حالا این پدیده در اختیار قرار گرفت. اینا رو میشه جزء مزایا و محاسن و به حال نعمت‌های این پدیده برشمرد، اما در این حال چالش‌های بزرگی رو ایجاد کرده و اشاره فرمودن فرصت‌های مطالعاتی که اساتید پیش از این به راحتی در اختیارشون قرار می گرفت، چه حالا از ایران به کشورهای دیگه و چه از کشورهای دیگه به ایران، متاسفانه این پدیده این فرصت‌ها رو از ما سلب کرده و طبیعتاً از حضور مؤثر در کنفرانس‌ها از طرفین ما محرومیم و باید قاعدتاً به دنبال راهکارهایی باشیم. به نظرم ما میتوانیم نسبت به انتقال تراث اسلامی، نسبت به دستاوردهایی که در پژوهشگاه و در دانشگاه، فعالیتهایی که در حوزه‌های مختلف انجام گرفته، میتونیم با تعامل همدیگه، با ارتباط مؤثر بین پژوهشگاه و دانشگاه و استفاده از ظرفیت اساتیدی که بتونن برخط در واقع این داده ها و این دستاوردهای علمی رو انتقال بدند و در مقابل از اساتید آن سو استفاده کنند، این میتونه یک راهکاری در این زمینه به شمار بیاد. به هر حال ما اگر بخواهیم شناگر قهاری باشیم، باید در یک رود خروشان افکار و اندیشه هایی که جاری و ساری است باید وارد بشیم و هرگز در برکه های کم عمق و استخرهای محدود این میسر نمیشه و به همین جهت اصل تداوم به نظرم این ارتباطات بین الملل و شناسایی مراکز مختلف و دانشگاه‌های مختلف برای ایجاد این ارتباط بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه. خود بنده البته که شاید کمترین فعالیت رو در این زمینه داشته و دارم، پیش از این البته از طریق مؤسسه حکمت المصطفی با مراکز مختلف و با اساتید مختلفی ارتباط برقرار می کردیم و به تدریس می پرداختیم و از این طریق زمینه فراهم شد تا به اتفاق یکی از دوستان دیگه در دانشگاه انجلیکوم که به اسم توماس آکویناس در روم واقع شده و با سابقه تقریبا 500-600 سال است، یکی دو هفته در آنجا حضور به هم رسانم و در کنفرانسی شرکت کنم. به نظرم با توجه به ارتباطی که با دانشگاه انجلیکوم روم با رشته های مختلف الهیات، جامعه شناسی، علوم سیاسی، با حدود 1200 دانشجو در آنجا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و دانشگاهی است کاملا مثل دانشگاه باقر العلوم، یعنی وابسته به کلیسا و در واقع واتیکان هست، به راحتی میشه با اون دانشگاه ارتباط برقرار کرد و از طریق حالا وبینارها و از طریق برنامه های برخطی که جدیدن جناب آقای دکتر ساجدی شروع کرده اند، میتونیم با همکاری بیشتر این رو برقرار کنیم و ادامه بدیم. باز به نظرم فرصتی که جدیدن پیش آمده حال اجالتا این نکته را عرض کنم که پیش از این به دلیل تحریم های ظالمانه امریکا و به دلیل محدودیت هایی که امریکا برای اتباع دیگر کشورها که به ایران سفر می کنند کم و بیش یک به حال چالش هایی و موانعی در راه این ارتباطات بین الملل ایجاد شده بود. بسیاری از اساتید به دلیل مشکلاتی که پس از سفر به ایران براشون پیش می آمد از انجام این سفر در واقع خودداری می کردن و اتفاقی هم که حالا جدید باز افتاد تحریم المصطفی و مانع تراشی بر سر راه همه برحال کسانی که با المصطفی ارتباط داشتن، اما از دانشجو، محقق و استاد. به نظرم پژوهشگاه و دانشگاه میتونن با همکاری دیگه با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره، چه به لحاظ محتوایی، چه به لحاظ در حال ارائه و شکلی، میتونه دست به گزینش بزنه و به صورت در واقع انتخاب نخبگان افرادی که مرتبط با المصطفی بودن، اعم از دانشجو و استاد، میتونه به صورت محدود این باب رو باز کنه و همکاری های بین المللی رو ما در این زمینه میتوانیم آغاز کنیم. با توجه به حالا کم و بیش از اساتید، دانشجویان و محققانی که از اندونزی، از استرالیا، از کانادا و مراکز دیگه قبلا ارتباط داشته ایم، به نظرم میشه این ارتباطات رو برقرار کرد و این البته درخواستی نیست که نکته نیست که بنده عرض کنم. این نکته ای بود که یکی از دانشجویان کانادایی که بسیار مشتاقند و به نظرم باید سرمایه گذاری کرد حتما رو مخاطبان اروپایی و امریکایی و به هر حال کشورهای پیشرفته، یعنی برخلاف اون قاطبه و جریان غالب المصطفی، باید روی دانشجویان و اساتیدی که از اروپا و امریکا هستن سرمایه گذاری کرد. به نظرم پژوهشگاه و دانشگاه در این زمینه میتونه فعال باشه. چیزی که به ذهن من میرسه در گام اول، حالا من برای دانشگاه عرض میکنم، قدم هایی هم برداشته شد ظاهرا به دلیل متاسفانه کمبود منابع در واقع به نتیجه نرسید. به نظرم در گام اول لااقل همونطور که در کلیپی هم که پخش شد، ما سایت دانشگاه و پژوهشگاه و همینطور چکیده ای از آخرین دستاوردهایمون رو بتوانیم به زبان انگلیسی در گام اول برگردانیم و بارگذاری کنیم و بعد سلسله ای از عناوین پژوهشی و حتی آموزشی که بالاخره آموزش ما در دانشگاه جدا از پژوهش نیست و قاعدتا آموزش هایی که به پژوهش منتهی نشه یک نوع ابتر خواهد بود و عقیم خواهد بود. اگر ما چنین نگاهی داشته باشیم، به نظرم با فهرست کردن مهمترین چالش هایی که حالا در زمینه بیوتکنولوژی، در زمینه فیزیک، بالاخره امروز میدونیم ما بیشترین چالش ها از ناحیه علوم، چه علوم تجربی، چه علوم انسانی، چه علوم اجتماعی برمیخیزه و اگر ما بخوایم به اون فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عمل کنیم که رد الحجر من حیث جا، قاعدتا باید با آخرین چالش‌ها، با آخرین حوزه‌های تخصصی آشنا بشویم و فهرستی از اون حوزه‌ها، همونطور که عرض کردم، چه در حوزه فیزیک، چه در حوزه علوم شناختی، چه در حوزه بیوتکنولوژی و چه در حوزه حالا فلسفه و الهیات که همیشه بوده و خواهد بود، اینا رو فهرست کنیم و آمادگی خود رو برای برگزاری نشست ها اعلان کنیم و با ظرفیتی که به حمدالله اینجا حالا لحاظ فیزیکی هم در کنار همدیگه هستیم و با ظرفیتی که در دانشگاه و پژوهشگاه وجود داره، اون نشست های چالشی، اون در واقع پاسخگویی به چالش های برآمده از حوزه فیزیک، حوزه علوم شناختی، حوزه فلسفه، حوزه اخلاق و زیست شناسی و همینطور معنویت های نوظهور، این چالش ها رو پاسخ بگیم و با توجه به زیرساخت هایی که به حمدالله وجود داره و زمینه های رسانه ای و شبکه های اجتماعی که وجود داره، میتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم. اجمالا حالا این خیلی در واقع خیلی مختصر، حالا مفید بودن شما باید قضاوت بکنید و تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترم برای تشکیل این جلسه. امیدواریم که در ادامه ما بتوانیم به نقشی که و مسئولیتی که بر عهده ما گذارده شده به خوبی ایفا بکنیم و به مراکز خودمون و مؤسسات خودمون اون نشاط علمی لازم و روزآمدی مؤثر رو ببخشیم. تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.